أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در استدلال به آیه نفر بود بر حجیت خبر واحد تقریبات مختلفش را و بعد اشکالاتی که مطرحه به خصوص اشکالین شیخ را که مرحوم آخوند در یک بیان پذیرفته عرض کردیم نه در بیان اولم یجری ولو در بیان دوم که متکیه و لغویت بود به عرض رسید که لا یجری مرحوم مشکینی میگه در هر سه بیان عرض کردیم در دو بیان بله لغویت به بیان دیگر برد اینا رو کل ما قیل او یمکنن یقال بزرگان فرمودن شبهاتی که شده نفی و اثبات در رابطه با اونها اینا به عرض رسید و تمام شد بعد از تمام شدن اینها که همه اونها حول و حوش مطالب گفته شده بود عرض کنیم حالا دو سه نکته دیگه میخواییم مطرح کنیم که شاید مفید در مسئله باشه نکته اول که مطرح کردیم اینه که اصلا پایه استدلال در بیان اول بر این بود که لعل یدل بر مطلوبیت الحذر و مطلوبیت الحذر مسابق للحجیه و لا معنا للمطلوبیه بهتره معنا نداره در حذر حذر یا خوبه پس یجب یا نه اصلا حجیت که نشد هیچ علت بی خودی را یجب ولا یجوز بل یحرم به تعبیر مرحوم آخوند این اساس تقریب اول بود در این مورد عرض کردیم نه بررسی کلمه لعله و موارد استعمال کلمه لعله بله لعله وضع ترجی اما نه برای اظهار مطلوبیت خود متکلم گاهی لعله حاکی از رجاء در خود متکلمه رجاء یعنی مطلوبیت امید به یه چیزی داشتن یعنی اون مطلوبشه که بهش امید داره اما گاهی لبیان مطلوبیت در شنونده حالا نسبت مطلوبیت او نسبت به فعل من متکلم یا به فعل خودش یا به فعل اشخاص دیگر که اینا رو مثالاشو زدیم خب در اینجور جاها حد اکثرش میشه مطلوبیت برای مخاطب مطلوبیت برای مخاطب که مسابقه با وجوب نیست مسابقه با حجیت نیست این ازش در نمیاد وجوب الحذر مطلوبیت الحذری که مسابق للوجوب مطلوبیت در نظر خداوند متعاله چه متکلمون نه لعله در موارد استعمال این چنینی این دلالتو نداره این گونه استعمالات هم در آیه قرآن آیات قرآن زیاده زیادیش هم با توجه بید. همه این نصف موارد زیاد رو مرحوم صاحب معالم میگه خارجون از معنای لغوی شد منسلخون از معنای لغوی شد و هو الرجاء نه همه اینا همون معنای لغوی رو داره اما با این شکل وقتی این چون شد موارد استعمال هم خیلیه هم در قرآن زیاده و هم در همه لعله های توی قرآن میاد روی این حساب چقدر داریم؟ شاید بیش از 70-80 مورد بله هر کدوم رو میبینی به این حدیث ایجاد رجا برای مخاطب فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخجا نه دلیل نداریم حالا شما یه جایی پیدا کردی اونجا بگو دار کلر این نکته اولی بود که به عرض رسوندیم در این رابطه یه نکته هم اینجا اضافه کنیم شاید دیروز جواب گفت که دوم رو این قرار بدیم فرض کنیم در بیان اول از این نکته اول قطع نظر کنیم بگیم لعله یدل بر مطلوبیت عند الله آیا مطلوبیت الحذر عند الله مسابق للوجوب؟ این مطلبی است که هم صاحب مالیم، هم مرحوم آخون، هم مرحوم شیخ، هم سال اینا مسلم گرفتن، فقط بحثش مطلوبیت الله. نه، مطلوبیت مسابق للوجوب. اینجوره یا نه؟ حذر، تحذر اصلا تو ماهیتش موارد شک و ظن و امثال اینا هم شامل میشه. تحذر پناه گرفتن از یه خطر، حالا چه خطر یقینی باشه، چه خطر مظنون باشه، چه خطر مشکوک باشه، همه اینها یسف و لغت تحذر درش. نه، شاید تو اذهان بعضی از دوستانم روزای اولم این بود که حالا ترک میکنه، این آقا میاد حرفی رو میزنه، علمم براش پیدا نمیشه، حجتم نیست، اما عمل به قولش میکنه، احتیاطم. خوبه یا نه؟ بله، لعلهم یحذرون شامل اینم میشه. حذر معناش اونی نیست که صاحب بالم میگفت یسابق الوجوب، و اگر حجت نباشه حذر قبیحون. نه، حذر در موارد احتمال ضرر هم حسنون، لغت هم اینجور معنا میکنه. دو سه جمله نقل کنم از فوارق اللغه. در اونجا میگه الفرق بین الاحتراز والحذر، احتراز زش قبل از با زی به اصل اخترا، حذر زی اخترا، حذر حذر زالش اخت دال به اصطلاح. اینجور هست یا نیست؟ بله آقا. خب چی بگم؟ جدیدیش چیه؟ نه جدیدیش چیه واقعا؟ جدیدی فرق بین ز و زال. بله، تلفظش به جای خود، خواستیم شیر فهم بشه. آره صبح چه من اصطلاح جدیدی نشنیدم، هنوز همون چی که هست همین اخت و زا و اخت و زال اینجوری چی میگه؟ بله آقا، این تعبیر رو الا ماشاءالله تو کتب پره، اینو دیگه شما نفهمید. حالا در هر حال، حالا این اونجا میگه الفرق فروق اللغه، فرق بین الاحتراز و الحذر، ان الاحتراز هو التحفظ عن الشيء الموجود. جایی میگن احتراز که یک خطری موجود باشه از اون خطر خودتو دور کنی. آتش یه جایی موجوده، خودتو دور میکنی از آتش، این احترازون. اما در حذر، حالا منظور والحذر فوت تحفظ مما لم یکن، نه هنوز اون خطر به وجود نیامده، پیشبینی میشه. اذا علم انه یکون او رن نزالک، علمم نداره، ظن به این داره که همچی خطری هست، این هم دوری از اون حذرون، یعنی در حذر لازم نیست که علم به خطر داشته باشه. اولا خطر الان موجود نیست، ممکنه خطر پیش بیاد. حالا بگو در امور اخروی همش همینطوره، احتراز در امور اخروی همش از خطر آینده است، برای خطرات روز قیامت و چنین و چنان. اما علم داشته باشی که مخالفتش فیه خطرون فیه ضررون، نه لزومی نداره، ولو علمم نداره، ظن نزاله یا شک داره، اینم حذرون. تحذر در اینجا هم کنه صدق میکنه. باز عبارتش در جای دیگر الفرق بین الخوف و الحذر، کجا میگیم خوف کجا میگیم حذر؟ ان الخوف توقع الضرر للمشكوک فی وقوعه و من یتیقن الضرر لم یکن خائفا له، خوف مالی جایی که ترس باشه، یقین به ضرر نداره. اگر ضرر رو یقین داشت دیگه این خوف نیست، نمیشه بگیم خوف، این یقینی شد. مالی جایی که مشکوک که آیا ضرر داره یا نداره. در ماه رمضان میگیم کسی که خوف از ضرر داره روزه برش واجب نیست، یعنی نمیدونه ضرر داره یا نداره. احتمال عقلایی میده ضرر داشته باشه، کما اینکه احتمالا میده ضرر نداشته باشه، یکفی برای عدم وجوب صوم. و کذالک عکسش در مقابل خوف رجا، رجا لا یکون الا مع شک و الا کسی که یقین دارد یه امری شدنی نیست، رجا درش معنا نداره. اگرم کسی یقین داره یه نفعی واقع می شود، اونم درش رجا معنا نداره، یقینیه. میگه آقا امید داره این کار بشه، میگه نه امید، یقین دارم میشه. کلمه خوف، کلمه رجا، هر دو مال مورد شکه. ایناش بحث اونیز مسعود میگه والحذر توقع و توقع ضرر سوا ان کان مظنونا او متیقنا. نه، حذر این است که پرهیز میکنه از یه ضرری، حالا چه ضرر یقینی باشد چه ضرر مظنون باشه، یعنی یقینی نیستن نیکی در اینجا میگن این خلاف یقین. پس اینم حذرون ولو برای ضرر غیر یقینی. والحذر یدفع الضرر والخوف لا یدفعه. تحذر موجب دفع ضرر میشه، اما خوف فقط ترسه، نمیدونه ضرر وارد میشه یا نمیشه و دفع ضرر نمی کنه. ولذا یقال خود حذرک ولا یقال خود خوفک. خود حذرک در آیه قرآن در مورد مقاتلین که در نماز خوف اونجا میگن فلیأخذوا معهم حذرهم، سپرشون رو، وسایل دفاعیشون رو. خب این وسایل دفاع از چی؟ حذره. این تحذر از چیه؟ از این که حتما یه حمله ای میشه؟ یقین که نداره که، شاید بشه شاید هم نشه، با این که حمله مشکوکه. این تحذره، این حذره. پس حذر و تحذر یصدق مع شک. نه نه، من دارم دو سه دفعه لابلای کلامی اینو گفتم، ظنی که تو این کلمات آقایونه یعنی لغویینه، بحث ظن معتبر و غیر معتبر. در شک چشم من تعبیر کردم، مقصود اینا عدم العلمه، ولو شک. شما اگر در همون آیه شریفه به اصطلاح نماز خوف فلیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، اسلحهشون شمشیرشون، حذرشون سپرشون، سپر حذره، اما حذر از چی؟ از این که حتما الان حمله میکنن؟ نه، ظنم نیست، ظن نیست، نه لزومی نداره، تو معنای لغتش این نیست. یعنی که آقا هر جایی که از یک خطر احتمالی دفع ضرر محتمل، خودش تحذر، ولو هیچ سندی هم نداشته باشه، محتمل این تحذر. اون مقدمه ما در کلمه رو معنا کنیم تا برگردیم به اونجا. بنابراین وقتی تحذر معناش عام شد، معنای این قضیه اینه که یحسن التحذر ولو مع عدم العلم، دقیقاً روبروی کلام مرحوم صاحب مالم و چیزی که مرحوم آخوندم او رو تکرار فرمود. نه، اونا گفتن لا یحسن التحذر الا مع العلم و الا پس حسن نیست و قبیح هست و بد یکون حرامن کذالک. نه، تحذر یه لغتیست، این لغت میسازه با این که ولو احتمال باشه، در این احتمال هم یصدق التحذر و تحذر رو در این موارد هم حسنون عرفن فلیحذر فلیأخذوا حذرهم.
امور اخروی هم همه از همه،
بله امور اخروی هم همه از همه قبیل خود. بنابراین پایه بیان اول از دو جهت، حالا قطع نظر از اون اشکال مرحوم شیخ و عدم الاطلاق و یا تقیید و نه اصلا سراغ اونا نمیدیم، از دو جهت پایه استدلال بر مبنای تقریب اول به کلی منتفی است، هم از اون نظر بحثی که دیروز کردیم برای اینکه در مورد به اصطلاح در اونجا مطلوبیت اول الله ازش استفاده نمیشه، ثانیاً لو فورز ممکنه مستحسن باشه ولو این که به اصطلاح واجب نبوده باشد، حجیت هم تمام نمیشه. حجیت مسابقه با وجوبه، وجوب مسابقه با حجیته، نه استحباب و تعذر. این دو بیان مربوط به بیان سومی رو دیروز دیگه بر کردیم که میشد مربوط به بیان آخر. غایت الواجب واجبون، کاری به اینا نداریم. لینذر قومهم واجبون، وقتی او واجب شد پس تعذرم واجبه. اینم معلومه با اون مقدماتی که مرحوم آینایی هم تصریح کرد که منظورم این نیست که انذار دست جمعی، بلکه انذار هر کدوم به حسبه غایته. برای تفقه هر یک نفر انذار خود اونه، انذار خود او واجبون، فیجب و تحد وجوب غایته ای و هو تحذر من یسمع من، پس میشه این دلیل بر حجیه. اینا رو گفتیم قبلا، ببینید تکرار نفرمایید مال سابقه، حالا بودید یا یادتون رفته یا تشیم، تکرار نمی کنید، تکرار نمی کنید، تکرار نه تفسیر برای نیست. نسبت الجمع الالجمع ظهور در این تفرد داره، کل واحد به کل. اگر گفتن که آقایون، اگر گفتن آقایون شما 50 نفر بیاید با این 50 نفر زنها ازدواج کنید،
خب
یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب آیا اصلا ظهورش اینه؟
نه
این حالا گذشت. ببینید مطلب دوم دیروز این بود که نه، اصلا تعذر نمیتونه واجب بشه، قابل وجوب نیست. مرحوم آینی توضیح داد تعذر قلبی باشه، بله قابل وجوب نیست، امر قلبی قابل تعلق تکلیف نیست مگر به آثارش. اما تعذر در اینجا معناش تعذر عملی است، تعذر عملی قابل تکلیف فیجب. تعذر عملی چیه؟ ازا این که آمد گفت یحرم شرب الخمر، تعذر عملیش اینه که از شرب خمر اجتناب کنی. حالا اگر نکردی دو تا گناه داری، یه گناه مال مخالفت با حرمت و شرب الخمر، یه گناه مال مخالفت با وجوب و تعذر. اینه که لایل التزمو به اینجا دو تا حکم نمیشه. تعذر ملاک دومی ندارد، جعل احکام تکلیفی ملاک میخواد، ملاک دوم ندارد، مضافاً به اون اشکال مشهوری که در باب عطی الله هست و الا یلزم منه تسلسل. البته ما در جای خودش در عطی الله تسلسل رو توضیح دادیم، حل کردیم، اما قضیه این ملاک نداشتن در اونجا همین عطی الله ملاک دومی نداره، ملاک در هر احکامی همونی که هست. یه حکم، دو تا حکم نمیتونه داشته باشه. این دو بیانی که دیروز عرض کردیم حالا شد سه بیان. بیان چهارم بیان اخیر، بله گفتیم این اشکال مال بیان قاطعه
که الان فهمیدید که این زن تعذر عام از زن نوع علمه، یعنی حتی اگر
بله. بله. اونو اگر تحذر حالا اگر دلیل بر وجوب شد بله به این شکل. اشکال چهارم حالا بیایم یه محاسبه کنیم اصلا به یه شکل دیگه، غایت الواجبه واجبون و امثال دیگه. ندعی که انذار منذرین ینتهی الی تحذر دائما، غایت رسیدنشه به اون نتیجه هم میرسه ولو دال بر وجوب نباشه، اصل لعله دلالت بر وجوب نکنه، یا این که این حرف اخیر هم بگیم نه غایت الواجب واجبون به این معنا چنین، نه به اون بیان نیست، اما نمیتونه با. ولی عملا هیچ وقت بیان لغویت انذار لغو نمیشود در هیچ موردی. یه اشکال حرف مرحوم آخوند بود که موعد عدم لغویت شیعت فی که در بعضی از جاها این اثر رو بگذاره لااقل یه مواردی یک درصدی، این دیگه موجب لغویت مجموع نیست. اشکالی که مرحوم آخوند جواب داد درست هم از اون حرف جای خود درست، ولی ما عرض میکنیم نه، در این مورد خاص یدعا به این که هیچ جا لغو نمیشه. چجوری جا لغو نمیشه؟ منذر بیاد، نه منذر میاد انذار میکنه، ظنم برام حاصل نمیشه، یقینم برام حاصل نمیشه هیچ، اما احتمال که مطرح میشه، ولو اینکه احتمال میدم دروغ بگه، احتمال حکم واقعی که برام مطرح میشه. حالا که احتمال واقع مطرح شد دیگه میتونی براعت جاری کنی؟ تا وقتی غافل بودی از این حکم، اصلا کسی به نگفته بود یجب السلام، کسی به نگفته بود یحرم شرب الخمر، خب براعت داشتی، در مورد شک شک کردی، برات شک حاصل میشد، براعت داشتی. در مورد غفلتش که به طریق اولا، خب اما وقتی منذر آمد گفت، ولو قول منذر حجت نیست، یه نفر است و علم برام حاصل نشد و حجیت هم نداره و ظنم برام حاصل نشد، اما لااقل احتمال که مطرح شد
تأثیر
گذاشت، بله احتمال میگیم تأثیرش احتمالیست، ولو تعذر عملی نشده، میخوایم برسیم به تعذر عملیش. بله باید بکنی چشمت به دنبالش با زمیمش، تا از وقتی احتمال حاصل شد دیگه نمیتونی براعت جاری کنی، مگر لا یجر البراعه الا بعد الفحص و عدم الظفر به دلیل. گوش کن آقا، صبر کن آقای موسوی، باید فحص کنی هر جا در تمام مسائل، یه مرتبه در هر مسئله یه میتونی بگی تا گفتی گفتی نمیدونم براعت جاری میکنم، نه باید بری ببینی دلیلی داری در این رابطه یا نداری. این مسئله رو هم در مکان رسائل شیخ مطرح کرد، هم در کفایه مطرح میشه بعدها اینا، که بله اصول من شرائط الاصول الفحص ولا یجر الاصول قبل الفحص و الا یلغو کلیه ادله احکام و ادله تفقه و امثال اینا، نه فحص میخواد. خب این آقا اومد به من گفت به قول معروف چک و تو پاچه انداخت، حالا برای خلاصی از این کار چیکار باید بکنم؟ باید فحص کنم تا چه؟ تا وقتی مطمئن بشم، تا وقتی که بگیرم نه چیزی به دستم نمیرسه، ولو حالا مطمئن به حکم واقعی هم نشدم ولی دلیلی براش پیدا نکنم. یک راهش اولیش این یه نفر به من گفت، برای من علم حاصل نشد، ناچارم من حالا دیگه پاشنه گیواهامو بکشم برم از دومی بپرسم، از سومی بپرسم، از چهارمی بپرسم این آقا اینجور میگه راست میگه یا دروغ، باید برم از اونها بپرسم. دسترسی به امام دارم، برم از امام سوال کنم. دسترسی به پیغمبر دارم، میتونم خودم هم شد رحال کنم، برم از پیغمبر سوال کنم. باید برم، باید فحص کنم، یجب الفحص. قاعده در اجرای اصول، چه براعت، چه اشتغال، چه تخییر، چه استصحاب، همه بعد الفحص. حالا این فایده خبر خود به خود این اثر رو میگذاره که من رو میندازه تو یک ورطه‌ای که حالا دیگه من باید بدوم دنبالش، حالا دیگه من باید بدوم دنبالش. و اگر من رفتم تحقیق کردم، حالا فرض واقعی اینه این که راست میگه، من نمیدونم، من شک دارم، احتمال میگم دروغ بگه، رو فرض این که واقعی، دومی هم همینو میگه، سومی هم همینو میگه، چهارمی هم همینو میگه، از قول این مجموعه چی میشه؟ برام علم حاصل میشه. فیترتب علیه تعذر عملی مطلقا، مگر اینکه آدم لایوبالی باشه و آدم نه، ادله از مورد آدم لایوبالی منصرفه، همه ادله ناظره به آدم منقاده، به کسی که در صدد اطاعت امر الله. پس همیشه این انذار ینتهی الى تحذر العملی خارجم دنبالش بعد از فحصم این که دنبال میکنه دیگران هم خب همینو میگن میشه علم فینتهی الى العمل. پس بحث لغویت هیچ مطرح نیست ولونه به اون بیان مرحوم آخونه صرف موعد بلکه میگیم کلیت هم همه این موارد. فرق این بیان با بیان مرحوم آقای آخوند اینه که اون نتیجهش این میشه که اگر یه جاهایی هم به علم برسه در معرض حصول علم باشه یکفی برای فرار از لغویت ولو امر عام باشه. همه جا این امر رو میکنه ولو در بین اینها بعضی مواردش به علم برسه. ما با این عرض میکنیم نه، همه جا بالاخره منتهی میشه به تحذر. در تمام مواردش اینجوره، هیچ انذاری لغو واقع نمیشه. بنابراین بیان دوم هم مقطوع کاملا. بله بله، درباره احکام حکم که براتون مطرح شد یه وقت یقینه به خلافش داری میدونی قطعا این باطلون خلاف واقعش، اما اگر شک برات تولید شد باید بری فحص کنی. به نتیجه حالا در اون یه وقتی بله اون وقت میشه براعت. بله این همه موارد براعتی که در فقه داریم بله از همین قبیل کاملا درست، فحص کردن به نتیجه نرسیده. ولی در مورد آیه شریفه چی؟ اون هم که چند نفر رفتن فحص کرد، حالا این اگه فحص کنه از دومی از سومی حد اکثرش اینه که علم حاصل نشد زمان پیغمبر زمان امام برو بپرس. نه نمیرسه، نه. نه در این مورد بحث آیه به نتیجه معکوس نمیرسه. فرض اینه در واقع لینذروا قومهم بما تعلموا، روی اون فرضه در واقع، ولی این نمیدونه. همه اشکالتون اومدید گفتید آقای شیخ اشکال دوم شیخ که این احراز موضوع نمی کنه، شک در موضوع داره. نه تو اون حرفا نمی پردازی، همینقدر که ایجاد احتمال براش بکنه کافیه. این تمام الکلام در مورد آیه نفر و تحصله. این که پس آیه نفر نمیتواند دلیل بر حجیت خبر واحد باشه، حالا اشکال این شیخ به جای خود با این بیاناتی هم که اخیر کردیم و با تفسیر آیه به اصطلاح سازگاره این مطلب روشن تره. بله خب خوبه. خب حالا دیگه برای دیگه عجب الفحص عوضش اینه، عوضش اینه، حالا دیگه برای دیگه عجب الفحص بله. نه چی گفت؟ چی گفت اینو؟ از کجیش در آوردی؟ از کجیش ظهور ظهور ادعا کردن آسونه؟ گفت لپ کسی هم پاره نمی کنن از کجا این ادعا؟ بله یحذرون، بله اون معنای خود لعله اینه که اولا یحذرون. بله بله. آیه دیگری که در این باب بهش استدلال شده آیه کتمانه، معروف با آیه کتمان اصطلاحا دیگه. ببینید حالا این آیات روش گذشته، اونم در این بحث آیه نبأ و آیه نفر و آیه کتمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کسانی را که آگاه به اونی هستن که انزلنا من البینات والهدى، چیزهایی رو که بیناه للناس فی الکتاب اونا رو کتمان میکنند و به مردم نمیگند، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، خدا اونا رو لعن میکنه. لعن دیگه بالاترین مرتبه ابراز نفرت و انزجار پروردگار. و معناش این است که بیان برای این افراد واجب بود. کتمان حرام فیجب البیان، اون چرا که اینا از بینات و احکام میدونند و در کتاب هست، فیجب علیهم البیان. خب این آقایی که علم داره به مافل کتاب بره برای مردم بگه، بیان کنه که چی بشه؟ این بیان کنه، اونا هم از این گوش بگیرن، از اون گوش بیرون کنن. شیخ میگه تقریب الاستدلال نظیر ما مر فی آیت النفر، و اون بیانش اینه که من ان حرمت الکتمان یستلزم وجوب القبول عند اظهاره. حرمت کتمان یعنی یجب الاظهار، چون اظهار واجبه یستلزم وجوب القبول، و الا همون بیانات اونجا این اظهار میشه لغو، این اظهار لغو واقع میشه. حرمت کتمان معناش وجوب الاظهار، وجوب الاظهار لولا وجوب القبول لغوون. لذا در کفای اضافه کرده این جمله رو، للزوم لغویتی بدونه، برای اینکه بدون این وجوب قبول لغو میشه. معنای حرف کفایه اینه که بله تقریب استدلال به این آیه مثل آیه نفره، اما فقط از یه بیانش. بس حذر اینجا نداریم تا بگید حذر مستحب معنا نداره، زاکان مطلوبن فیجب، یه همچی کلمه ای اینجا نیست، هستن اسمی هستن، اشارهی به نحوی به عنوان فعل قبول کنندگان نیست، فقط اینه که اینا اظهار کنن، بیش از اینم تو آیه نیست. یه اون دنبالش درش مستتر داریم میگیریم، پس ما اون عنوان حذر رو نداریم که مثل آیه نفر بدیم رو اون عنوان، یا ذکری هم برای غایتش نشده، نگفتن یجب الاظهار ل یکون کذا، اینم در آیه نیست. پس از باب غایت الواجب واجبون هم نمیتونیم بگیریم، فقط میشه بیان دوم، ل لزوم لغویته بدونه. اگر اظهار واجب بود ولی لا یجب بر اونها قبول، معناش اینه که این اظهار لغو و بیفایده بشود. مرحوم شیخ این استدلال رو مطرح میکنه، بعد میگه خب اون دوتا اشکالی رو که ما اونجا گفتیم نسبت به این دو جواب که این اطلاق نداره و علا فرد بلکه مقیده، اینجا هم میاد. بله یجب الاظهار، اما آیا یجب القبول مطلقا بل مقیدون؟ به این که اگر بفهمه که این اظهار لما فی الکتاب، پس این میشه مال اونجایی که علم پیدا کنه به او، پس این کاری نداره به قبول تعبدی. بعدم مرحوم شیخ اینا رو یه مقدار تایید میکنه، اولا به ظهور عرفیش اینطوره، فإن من امر غیره به اظهار الحق للناس لیس مقصوده الا عمل الناس بالحق ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسیس و حجیت قول المظهر تعبدن و وجوب العمل به قوله و ان لم يطابق الواقع. نه، اینا طریقیت براش میذاره، طریقیت برای اینکه برای او علم حاصل بشه، حالا به زمینه قرائن دیگر و یا به هر وسیله. بعدم اضافه میکنه اتفاقا در مورد این آیه یه شاهد خاصی هم داریم، شاهدش اینه که مورد نزول آیه در مورد اهل کتابه، یهودیا. یهودی ها در تورات یه علاماتی راجع به پیامبر اکرم داشتن که خودشون هم یقین داشتن، علامات هم منطبق بود، اصلا این قوم یهودی که آمدن اطراف مدینه قلعه ها به پای کردن، بعد پیغمبر بر اونها غالب شد، بنی نذیر، بنی قریظه، بنی نمیدونم مستلق و فدک، جاهای دیگه که حالا اسرائیلی ها سر در آوردن به عربستان که باید 1,000,000,000,000 به اون بدی بابت اون خسارت 1400 سال قبل. بله کم کم نه دیگه با ما مسلمان های بدبختی بیچارهی که هستیم همین هم دنبالش هست، کم کم زمین ها رو گرفتند و جاشون رو تثبیت کردند و به اصطلاح بیت المقدس هم تصرف کردند و بعد حالا رفتند سراغ اونجا. از اول هم من الفرات الی نیل بود که همه اینا شامل بشه. بله با این ضعف و تفرق و به اصطلاح بیغیرتی که واقعا در مجموع مسلمان ها داریم همین هم پیش میاد. اودی هم نداره یه وقتی اینجور محکوم بکنن عربستان والا هی نفت استخراج کنه تا 200 سال دیگه باید فرامت اینها رو بپردازه میشید. ده حالا ناخواستشو که یه مقدار میده. بعد در هر حال اینا در مورد علامات پیغمبر اینا تو اینا بود، ولی تورات مثل حالای قرآن ما دست همه کس نبود، بلکه تورات نسخه های معدودی بود از زمان موسی. بعد آمده بود توی یک قوم توی یک قبیله یه دونه، اینا در دست روحانیشون خامخامهاشون و امثال اینها بود، توی یک صندوقهای دربستهی بود، سالی یک بار در اون عید خاصشون می آوردن با صندوق و با تشریفات و اینا در کنیسه و باز می کردن و یک قسمتهایی رو ازش قرائت می کردن، بعد هم دو مرتبه می زاشتن توی این صندوق و می بردن. طبعا یه چیزشو بر مردم نمی گفتن، اونجایی رو که میخواستن میخوندن، اونجایی که نمیخواستن نمیخوندن. خب توجیهشون هم خوب بود، میگفتن راست گفتن که واجب نیست، دروغ گفتن حرومه، نمیگیم چیزی دیگه، ولی اینو نمیخوند. بعدها که اومد تکثیر بشه حذفش کردن، عوضش کرده اون تحریف اینا. خب به این حال قبلا هم به مناسبت های دیگری واقع شده بود یه قسمت های بعد راجع اینا. اصلا خود یهودی ها اونچنان براشون مسئله روشن بود که اصلا آمدن اینها در اطراف مدینه، مدینه ذاتا یهودی نشین نبود، یهودی ها همه وطن اصلیشون فلسطین بود، حضرت موسی اونجا بود، حضرت موسی همشون رو جمع کرد، بنی اسرائیل را یعنی فرزندان حضرت یعقوب را، اینا مصر بودن بعد از این که 11 برادر حضرت یوسف رفتن مصر موندگار شدن، مدتی اونجا بودن، حضرت یعقوب مثلا در اونجا فوت شد چنین، بعد اونجا موندگار شدن و جمعیت بنی اسرائیل اونجا بود. حضرت موسی مبعوث شد که اینا را از دست فرعون نجات بده بیاره در بیت به اصطلاح فلسطین و همین کارم شد، داستان حضرت موسی مال اینه. اونجا که آمدن دیگه حالا از زمان حضرت موسی تا زمان پیغمبر طبعا توسعه پیدا کردن، ولی در دین یهودی هم توجه دارید که ازدواجشون حتما باید با خود یهودی ها باشه، تو خودشون حق ندارن با غیر قوم خودشون ازدواج کنن، ولی ازا همه شون به همه شون کلیت هم بنی اسرائیل هم اینه چیگه دیستن یهود، یهودیت را قابل توسعه به قویر اسرائیل تبلیغ هم نداره، لذا قابل توسعه به اونا نمیدونه. البته ادهی بعد در زمان حضرت عیسی به حضرت عیسی ایمان آوردن، اونا هم ادهی از بنی اسرائیل هستن، تو نصارای موجود الان در اروپا اینا هستن از نسل بنی، عکسش نیست، اونی که یهودیه غیر بنی اسرائیلی نیست، اما در غیر یهودی ها بنی اسرائیل هم وجود داره، او به جای خود نه حالا در اونجا میدونم، حالا در هر جا در اروپا، در روم که خب اساسشون اونجا بود، خیلی از اون هستن. بله بنابراین اینا آمدن شنیده بودن تو همین تورات دیده بودن که پیغمبری مبعوث میشه با این نشونی ها با این خصوصیات در این منطقه در مدینه، جاش هم میدونستن طبق بشارت ها. عده‌ای برای این که گفتن بریم زودتر وقتی مبعوث شد ما دورشو بگیریم و خلاصه اونو بکنیم پیغمبر خودمون در تحت اختیار خودمون، دو مرتبه سلطه زمان موسی و اینها رو زنده کنیم به وسیله این پیغمبر. وقتی نه یه مرتبه جریانات طور دیگری واقع شد و عده‌ای از اوس و حضرت رفتن و از خزرج رفتن مکه با پیغمبر بیعت کردند و مدینه‌های اصلی جلو افتادن در این قضیه. دیدن نه نقششون به هم خورد، حالا اگر مسلمونم بشن پرچم دست اوناست، اینا هم لاشون مزمحل میشن، عده‌ای از مسلمونا میشن دیگه. اون هدف را که پیغمبر رو در اختیار خودشون داشته باشن، حکومتشون بشه حکومتی به وسیله پیغمبر، اون حاصل نمیشه. اینا هم زدن به کوچه علی چبو، نه اصلا این اون نیست، منکر شدند و مخالفت با پیغمبر. ولی اونا خوب میدونستن و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، که موردش هم اینجا با این که یقین داشتن جهد کردن. اون وقت قرآن در اینجا به این لسان اونا رو لعن میکنه، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، با اینکه ما اونو در تورات بیان کردیم، با اینکه ما اونا رو ذکر کردیم و میدونن، ولی اینا رو کتمان میکنن، اولئک يلعنهم الله. خب مورد آیه اینه در مورد علمای به اصطلاح یهوده. آیا منظور اینه که علمای یهود اگر یه چیزی گفتن براتون حجته؟ چند معنای آیه این که نیست که. پس در خود مورد آیه لا یدل علی الحجیت، مطابق با حجیت نیست. و یا حالا روایات دیگری داریم که نه، مراد در این مورد به اصطلاح بله مراد از آیه این است و اینا. بله مرحوم شیخ حالا یک نظر فقهی میده، یه جاهایی ممکنه یجب الاظهار، اما مکلف خاصیست که کسی دیگه هم ازش خبر نداره. در مورد آیه خب خواهام ها متعدده، ممکنه افراد متعدد بگن لغوم واقع نشه، از مجموع علم حاصل بشه، اشکالی نداره. همون حرفی رو که مرحوم آخون زد، هر کدوم قولشون معدون و از مجموع علم حاصل بشه، نه اینکه به حجیت داشته باشه قول احده. ولی یه جاهایی ما در قرآن داریم یجب الاظهار، ازش استنباط میشه یجب القبول. جایی که اگر فرض کنیم اون مورد اظهار اختصاص داشته باشه به یه نفر، دومی نداره، ممکن نیست دومی داشته باشه که نه، اونجا اگر گفتن یجب الاظهار باید این استنباط رو بکنیم فیجب القبول، و الا این یجب الاظهار میشه لغو دیگه، مؤدیت و ضمیمه شدن به قولهای دیگران و اینا نداره. و از این قبیل آیه شریفه ولا یکتمن ما فی ارحامهن، ولا یکتمن ما فی ارحامهن، هر زنی از ما فی ارحام خودش خبر داره، دیگری که خبر نداره. او اگر یجب علیه الاظهار دیگه توقع این نیست که دیگری و دومی و سومی هم خبر بده چنین. فاین یدل علی وجوب القبول در این نسبت به ما فی الارحام. یا در مورد شهادت اگر کسی شهادت داد، حالا یه نفر یا دو نفر شهادت بدن، دو تا عادل چنین، یجب الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا و من یکتمها فانه آثم قلبه، واجبه برن شهادت بدن. خب شاهد یه نفره، حد اکثر دو نفره، یه وقتی متواتر و زیاد از بعضی شهادت مطرح نمیشه شیعه و یه. ولی شهادتی که بره یه نفر به خصوص عند القاضی شهادت بشه یکی و دوتاست، این لا یحصل منه العلم. ولی از خود این وجوب و شهاده میفهمیم یجب القبول. چرا؟ برای اینکه لولا ذلک شهادت میشه لعقب. این موارد اینطوره چون در ماهیت مورد اظهارش انحصار درش هست، عدم و تحصول العلم درش هست، اون برای شما ولی در مورد بیان ما فی الکتاب که عده زیادی ازش اطلاع دارن، لااقل مجموعه خامها و روحانیون یهود، نه، این ممکنه بعد این وسیله قرار بگیره برای حصول علم به زمینه قول دیگران. بعدم اضافه میکنه مورد آیه این است و بحث در مورد صفات پیغمبر علم میخواد، اونجا لا اشکاله که علم میخواد، اعتقاد به نبوت علم میخواد، با حجیت درست نمیشه اعتقاد به نبوت. پس مورد آیه حصول علمه. بعدم آخرش اضافه میکنن ما امکان کون وجوب الاظهار لعجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرین. این بیان مرحوم شیخ. حالا مرحوم آقای آخوند در این رابطه گفتگویی با مرحوم شیخ داره و یه بحث کوتاهی توضیح ایشون، انشالله این میمانه مانده این نیمه کاره بحث برای فردا انشالله بیاری خدا.